پذیرید پنج شام به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 101.5 خوش آمدید. هیئت‌های پارلمانی پاکستان و افغانستان در مورد ترتیب طرح برای شناسایی عوامل مشکلات در دو کشور بحث کردند. پیش از این که در این مورد در صدر گزارش این برنامه با جزئیات بگوییم، مهمترین خبرها را بشنوید. انفجار سه بم در منطقه قبایلی کرم پاکستان دو کشته و 6 زخمی بر جا گذاشت. اعتراض‌های ضد حکومتی در اوکراین ادامه دارد و رئیس جمهور این کشور امروز با همتای روسیه‌اش دیدار می‌کند. قبل از تفصیل اینها و دیگر خبرهای مهم جهان، خبرهای مهم افغانستان را از همکارم احمد هنایش بشنوید.
یازدهمین نشست مشترک هیئت پارلمانی افغانستان و پاکستان امروز در کابل برگزار شد. یک سروی سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که تمام بی‌جا شدگان داخلی و مهاجرین عودت کننده به افغانستان به کمک نیاز دارند و مسئولان محلی در ولایت بادغیس می‌گویند در نتیجه خشونت‌های خانوادگی یک مرد خانمش را با تبر به قتل رسانده است. تفصیل اخبار. یازدهمین نشست مشترک هیئت‌های پارلمانی افغانستان و پاکستان امروز در کابل برگزار شد. میرویس یاسینی، معاون اول ولسی جرگه افغانستان که ریاست هیئت افغانی را به عهده دارد، در مورد نشست به رادیو آزادی چنین گفت:
مشکلاتی که برای افغانستان است و مشکلاتی که برای پاکستان است ایره حل کرده میتونیم. هر دو پارلمان بالای حکومت‌های خود و ادارات خود فشار معقول و لازم و که شاید باید باشه وارد کنه.
روند نشست‌های مشترک هیئت‌های پارلمانی افغانستان و پاکستان از سال 2006 میلادی آغاز شده که در هر دو کشور برگزار می‌گردد. در این نشست‌ها بیشتر روی مسائل مختلف و خصوص موجودیت تروریسم در کشور بحث صورت می‌گیرد. یک سروی سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که تمام بی‌جا شدگان داخلی و مهاجرین عودت کننده به افغانستان به کمک نیاز دارند. بر اساس این سروی که در مورد وضعیت زندگی بی‌جا شده‌ها و عودت کنندگان به افغانستان انجام شده، آنان از سهولت‌های مهم زندگی بی‌بهره هستند، اما به نحوه مصروفیت کاری ندارند. اما اتحادیه سراسری زحمتکشان و مزدورکاران افغانستان میگوید مهاجرین از بیکاری رنج میبرند و آنان با این سروی سازمان بین‌المللی کار به طور کامل موافق نمیباشند. مسئولان محلی در ولایت بادغیس میگویند در نتیجه خشونت‌های خانوادگی یک مرد خانمش را با تبر به قتل رسانده است. میرویس میرزاکوال، سخنگوی والی بادغیس، امروز با رادیو آزادی گفت یک زن 30 ساله در ولسوالی آبکمری این ولایت از سوی شوهرش شب گذشته توسط تبر به قتل رسیده و خود او از محل فرار کرده است. به گفته منبع، تلاش‌های نیروهای امنیتی برای بازداشت شخص متهم آغاز شده و تحقیقات در مورد قضیه جریان دارد. ریاست امنیت ملی افغانستان از کشف مقدار زیادی مهمات در ولایت‌های وردگ و هلمند خبر می‌دهد که از آن در اعمال تخریبی کار گرفته می‌شد. ریاست امنیت ملی با نشر اعلامیه گفته است در ولایت میدان وردگ یک تن را همراه با مقدار زیادی از مهمات و مواد انفجاری که آن را در یک موتر نو تونس جاسازی کرده بود بازداشت کرده است. در اعلامیه آمده است که این مهمات به هدف انجام اعمال تروریستی به کابل انتقال داده می‌شد. همچنان در اعلامیه گفته شده که یک موتر مملو از مواد انفجاری در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشف شده و از انفجاریان جلوگیری گردیده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار رویدادهای مربوط به جهان همکارم جاوید نعیمی با شما خواهد بود.
ادامه خبرها. انفجار سه بم در منطقه قبایلی کرم پاکستان دو کشته و 6 زخمی بر جا گذاشت. مقامات محلی امروز بر رادیو مشعل گفتند که بم نخست در کنار یک جاده جاسازی شده بود و موتر سنی مذهبان را هدف قرار داد. در این رویداد دو تن کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. انفجار دوم هم در همین جاده رخ داد که 2 زخمی بر جا گذاشت. بم سوم اندک دورتر از انفجارهای اولی و دومی منفجر شد که در نتیجه یک تن زخمی شد. تا حالا مسئولیت این رویداد را کسی گروه باودن نگرفته است، اما منطقه کرم در ایالت خیبر پشتونخوا در گذشته هم شاهد خشونت های فرقه‌ای بوده است. مسئول ماموریت نظارت سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته که ترکمنستان پس از برگزاری انتخابات پارلمانیش راه دراز را برای تامین دموکراسی در پیش رو دارد. جیمز والش در ایمیلی که بر رادیو آزادی فرستاده گفته که با وجود برگزاری انتخابات روز یکشنبه با شرکت بیش از یک حزب، ترکمنستان به وقت زیاد نیاز دارد تا تعهداتش را برای معیارهای دموکراتیک و حقوق بشر پوره کند. آقای والش گفته که برای نخستین بار اسامبله پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا یک دعوتنامه رسمی را از سوی اشقابات به دست آورد تا از انتخابات این کشور نظارت کند. در انتخابات پارلمانی ترکمنستان برای نخستین بار بیش از یک حزب شرکت کرد. انتظار می رود سازمان امنیت و همکاری اروپا در ماه فوریه تمامی یافته هایش را از نظارت انتخابات ترکمنستان نشر کند. دیدار رؤسای جمهور اوکراین و روسیه امروز در مسکو آغاز شد. گفته می شود که ویکتور یونوکوویچ رئیس جمهور اوکراین می خواهد تا قرضه های نو از روسیه به دست آورد، گاز را به نرخ پایان از آن کشور وارد کند و همچنان انتقال نفت روسیه به تصفیه خانه اودیسا در جنوب اوکراین از سر گرفته شود. همزمان با این سفر تظاهرات ضد حکومتی در اوکراین برای تقریبا 4 هفته ادامه داشته است. اعتراض کننده ها نسبت به روسیه خواهان روابط نزدیک با اتحادیه اروپا هستند. امروز هم هزاران تن از حامیان اروپا در چهارراه آزادی دست به تظاهرات زدند. در آستانه سفر ویکتور یونوکوویچ به مسکو، مخالفین سیاسی وی ابراز نگرانی کردند که این دیدار نخستین مرحله برای شمولیت اوکراین در اتحادیه تجارتی و گمرکی تحت رهبری روسیه خواهد بود. گزارش از روسیه می رسانند که این کشور دستگاه بطری راکت کوتابرد اسکندر را در قفقاز شمالی جابجا کرده است. خبرگزاری های روسیه به نقل از معین وزارت دفاع این کشور و قماندان نظامی حوزه جنوب روسیه گزارش دادند که اردو مقام از انتقال راکت اندازها در منطقه کراسنودار کرای استقبال کردند. پیش از این ایالات متحده آمریکا از اقدام روسیه که راکت های برد کوتاه را به مناطق غربی این کشور در نزدیک سرحد با پولند و لیتوانیا انتقال داده بود، ابراز نگرانی کرد. ماری هرف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت واشنگتن از مسکو می‌خواهد تا منطقه را بی‌ثبات نسازد. ما با روسیه در مورد کشورهای همسایه‌اش که از بعضشان نام گرفتم به خاطر انتقال راکت‌های اسکندر در کالینینگراد نگرانی خود را شریک ساختیم. ما از مسکو خواستیم تا اقدام را اتخاذ نکند که منطقه را بی‌ثبات سازد. ما این نکته را برایشان واضح ساختیم. بر اساس گزارش‌ها راکت‌های اسکندر ساخت روسیه می‌تواند هدفش را در 500 کیلومتری نابود سازد و همچنان توانایی حمل کلاهک هسته‌ای را دارد. و در آستانه روز بین‌المللی مهاجرین، سازمان ملل متحد گفته که با پناهجویان نباید با تجاوز، استثمار و خشونت رفتار شود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در اعلامیه گفته که مهاجرین انسان هستند و از حقوق بشری برخوردارند. 18 دسامبر یعنی فردا مصادف است با روز بین المللی مهاجرت. در اعلامیه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد همچنان هشدار داده شده که نباید مهاجرین با عنوان قربانیان بهپناه و نیازمند با کمک تلقی شوند. در ادامه اعلامیه همچنان گفته شده که تمامی مهاجرین مانند ادبای همه کشورها دارای حقوق مساوی اند بدون توجه به اینکه در کشورشان چه وضعیت می‌گذرد. در حال حاضر بیشترین مهاجرین و پناهجویان جهان را ادبای کشورهای آسیایی و آفریقایی تشکیل می‌دهند. خبرها را شنیدین، حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
اداره ملی هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور را در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 1، آسمان قسمت ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 4، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 3، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 2، آسمان آفتابی. و در جلال آباد آسمان قسمت ابری بوده، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 7.
پنج و نه دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در این برنامه هیئت‌های پارلمانی پاکستان و افغانستان در مورد ترتیب طرح برای شناسایی عوامل مشکلات در دو کشور بحث‌هایشان را آغاز کردند. آیا این بحث‌ها مؤثر خواهد بود؟
این اعضای پارلمان نمی‌تونن مشکل گشا باشن، چون اینا عامل هم نیستن و صلاحیت تصمیم گیری هم ندارن.
یک حزب تأخیر در امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن را به احترامی به خواست افغان‌ها می‌داند.
همه امضای این معاهده را ضروری می‌داند. متأسفانه رئیس جمهور آقای کرزی با تعلل‌های بی اساس و نادرست خلاف منافع ملی کشور ما قرار گرفت.
شماری از شنونده‌های ما از خانواده‌ها شکایت دارند.
به ایواز از اینکه اولادای خود روان کنند به مکتب، برشان میگن برین رمکرانی کنین، درو کنین، نارشانی کنین و امثال از اینا.
در برنامه آزادی و شنوندگان در این مورد بیشتر خواهیم گفت. برنامه حقوق اساسی و بشری هم در همین ساعت پخش می شود. در یک تحول از جهان می شنوید که رئیس جمهور اوکراین به هدف مذاکرات با همتای روسیش در مسکو بسر می برد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی جبار بریال میزبان شما هستم. هیئت‌های پارلمانی پاکستان و افغانستان امروز نشست را در رابطه با تهیه طرح برای شناسایی عوامل مشکلات در این دو کشور در کابل برگزار کردند. این هیئت پارلمان پاکستان با ریاست آفتاب احمد خان شیرپاو دیروز به کابل رسید. بیشتر در مورد این نشست از جمشید حبیبزاده بشنوید.
11مین نشست مشترک هیئت‌های پارلمان افغانستان و پاکستان به روز سه‌شنبه در شهر کابل آغاز گردید. مسئولان هیئت پارلمان افغانستان میگویند که در این نشست دو روزه بیشتر روی شناسایی عوامل مشکلات در دو کشور گفتگو صورت میگیرد. در نشست هیئت‌های پارلمانی افغانستان و پاکستان در رابطه به ایجاد طرح‌های صلح و مبارزه مشترک علیه تروریسم نیز بحث و ابراز نظر میشود. میرویس یاسینی که ریاست هیئت شورای ملی افغانستان را به دوش دارد بر رادیو آزادی گفت تا حالا بعض پیشرفت‌های در زمینه شناسایی عوامل مشکلات در دو کشور به دست آمده اند.
مشکلاتی که برای افغانستان است و مشکلاتی که برای پاکستان است ایرا حل کرده میتونیم و چی گونه میتونیم که هر دو پارلمان بالای حکومت‌های خود و ادارات خود فشار معقول و لازم و که شاید و باید باشه وارد کنه تا که یک نقطه پایانی با بعضی مسائل که مثلا تروریسم است که قربانی‌های زیادی را ما دادیم در ایراسته، چی گونه میتونیم که روابط اقتصادی ما بهبود بیابه، روابط فرهنگی بهبود بیابه، لیکن مهمترین چیزی است که چی گونه میتونیم که برای خطه و برای منطقه امن و فضای آسایش برگرده.
سلسله نشست‌های نمایندگان پارلمان‌های افغانستان و پاکستان در سال 2006 میلادی آغاز شده است. در جریان این مدت، هیئت‌های دو طرف بیش از 10 بار در کابل و اسلام آباد روی موضوعات مختلف از جمله جستجوی راه حل برای ناامنی‌های موجود در دو کشور گفتگو و ابراز نظر کرده‌اند. میرویس یاسینی که ریاست هیئت افغانی را در چندین جلسه هیئت‌های پارلمانی افغانستان و پاکستان به دوش داشته می‌گوید آنها توانستند که نقاط اساسی عوامل مشکلات در دو کشور را دریابند. به گفته وی پاکستان پذیرفته که پناهگاه‌های تروریستان در مناطق سرحدی آن کشور با افغانستان یک مشکل جدی را برای دو طرف ایجاد کرده است. اما آیا واقعاً برگزاری این همه نشست‌ها توانستند که برای حل مشکلات موجود در این زمینه مؤثر واقع گردند؟ احمد سیدی یکی از کارشناسان افغان به این باور است که برگزاری همچون نشست‌ها به جز ضیاع وقت مؤثریت دیگری را به همراه نداشته است.
آیسای پاکستان توریستان را تقویر میکنه، حمایت میکنه، لانه های توریسم و طرف خط دوران به شمول گروه اقانی وجود داره، پاکستان از اقانیت چشم پوشی میکنه، حقیقت معلوم است، ولی این اعضای پارلمان نمیتونن مشکل گشا باشن، چون اینا عامل هم نیستن و صلاحیت تصمیم گیری هم ندارن. بنابراین هر وقتی که آیسای اردوی پاکستان حل مشکل افغانستان تصمیم گرفت، اون وقت ما امیدوار میشیم.
قرار است در پایان نشست دو روزه هیئت‌های پارلمانی افغانستان و پاکستان یک اعلامیه مشترک نیز صادر گردد. این هیئت پارلمان پاکستان که شماره از نمایندگان سنای آن کشور نیز عضویت آن را دارند، در حال وارد افغانستان شدند که حدود یک هفته پیش سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان اعلام کرد که با وجود تلاش‌های آنها، طالبان هنوز هم آماده انجام مذاکرات صلح با حکومت افغانستان نیستند. ادعایی که از سوی شورای عالی صلح افغانستان رد شد و به گفته سخنگوی این شورا تماس‌های آنان هم‌اکنون نیز با برخی از طالبان وجود دارند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حزب جبهه ملی نجات افغانستان تأخیر در امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن را به احترامی به خواست افغانها میخواند. این حزب به رهبری حضرت صبغت الله مجددی همچنان میگوید که تأخیر در امضای این موافقتنامه به اعتنایی به منافع ملی افغانستان است. اعضای این حزب امروز یک بار دیگر خوان امضای هرچه زودتر این موافقتنامه شدند. بیشتر در این باره از سحر لیوال بشنوید.
حزب جبهه ملی نجات افغانستان بر رهبری صبغت الله مجددی باور دارد که رئیس جمهور کرزی به هدف جلب حمایت آمریکا برای بقای تیم او در قدرت امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا را به تأخیر انداخته است. ذبیح الله مجددی منشی عمومی این حزب در نشست خبری به روز سه‌شنبه در کابل تأخیر در امضای توافقنامه را برخلاف منافع ملی کشور خواند. آقای مجددی از رئیس جمهور کرزی خواست تا با احترام گذاشتن به فیصله لوی جرگه مشورتی هر چه زودتر توافقنامه امنیتی و دفاعی میان افغانستان و امریکا را امضا کند.
همه امضای این معاهده را ضروری می‌داند. متأسفانه رئیس جمهور آقای کرزی با تعلل‌های بی اساس و نادرست خلاف منافع ملی کشور ما قرار گرفته است. یک بهانه است. اونا بیشتر می‌خوان به گروه و دسته خود حمایت از آمریکا بگیرند. آقای حامد کرزی رئیس جمهور اسلامی افغانستان باید با احترام گذاشتن به خطانامه لجرگه مشورتی هر چیز زودتر قرارداد امنیتی افغانستان را با ایالات متحده آمریکا امضا و طرق تطبیق قانونی آن را تکمیل و تشویش ملت ما را مرفوع سازند.
حضرت صبغت الله مجددی رهبر حزب جبهه ملی نجات افغانستان که ریاست لوی جرگه مشورتی را نیز بر عهده داشت گفته بود که در صورت امضا نشدن توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا سوی رئیس جمهور کرزی کشور را ترک خواهد کرد. اما به اساس معلومات اعضای این حزب آقای مجددی جهت تداوی در خارج از کشور بسر میبرد و قرار است به زودی به کشور برگردد. این اظهارات در حال ابراز میگردند که معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بعد تازگی گفته است واشنگتن خواهان به امضا رسیدن هر چیز زودتر توافقنامه امنیتی و دفاعی با افغانستان است. اما جان کری وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با تلویزیون ای بی سی که به روز یکشنبه نشر شد گفته ممکن است توافقنامه همکاری های امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن توسط جانشین رئیس جمهور کرزی امضا شود. اما رئیس جمهور کرزی همواره روی شرط های افغانستان تاکید کرده و گفته است که عملیات بر خانه های افغان ها خلاف منافع ملی کشور است. آقای کرزی همچنان تاکید نموده که اگر پروسه صلح در افغانستان به گونه عملی آغاز نشود، امضای این توافقنامه به زیان کشور خواهد بود. در این میان شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر وارد کردن فشار بر رئیس جمهور در این خصوص را به نفع منافع ملی کشور نمی‌داند. محمد سنگر علیزاده رئیس این شبکه:
ما در حالی که روی ضرورت امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن یک بار دیگر تاکید میکنیم، اما از سوی دیگر ازدیاد فشارها از جانب رسانه ها بر رئیس جمهور را به نفع ملت و منافع افغانستان نمیدانیم. امضای این قرارداد به فضای آرام نیاز دارد و ایجاد فضای ناآرام توسط رسانه ها می تواند روی امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی تاثیر بد بر جا بگذارد.
قبل از این شماره از احزاب سیاسی، نهادهای جامعه مدنی و نمایندگان شورای ملی از تأخیر در امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن ابراز نگرانی کردند. آنان باور دارند که این مسئله بر اوضاع سیاسی، امنیتی و اقتصادی این کشور تأثیرات منفی بر جا گذاشته است. اما با وجود این خواست‌ها تا حالا رئیس جمهور کرزی برای امضای این توافقنامه آمادگی نشان نداده است.
در گزارش سحر لیوال شنیدید که حزب جبهه ملی نجات افغانستان تأخیر در امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن را به احترامی به خواست افغانها می داند. آیا واقعا تأخیر در امضای این موافقتنامه به احترامی و به اعتنایی به مردم منافع ملی افغانستان است؟ در این مورد از طریق فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نظر بدهید. تویتر ات رادیو آزادی و facebook.com/azadi-r آدرس های ماست.
حقیقت چیست؟
بدبختانه که از وقتی که ما رفتیم، یعنی ما اگر بگیم که قطع جنگلات کم شده، هنوزم جریان داره.
چرا شما جلبش نمیگیرید؟ توانش نداریم؟
ما یگانه رایی که داریم اینه بود که ما فیصله کردیم که قاچاق باید رویش بگیریم. وقتی که همین قاچاق رویش نگیریم، همین چوب قاچاق شد و همین پیسه میره، پس دم قطع جنگل مصرف میشه.
این گفتگو را به روز چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه در برنامه ساعت 11 پیش از چهار فراموش نکنید.
5:20 دقیقه شام به وقت افغانستان است. 5:30 دقیقه فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی خواهید شنید. 3 تن به اتهام تجاوز بالای یک دختر در ولایت سرپل دستگیر شدند. به گفته پلیس این 3 نفر دختر 17 ساله را نخست اختطاف و سپس به طور دست جمعی بالایش تجاوز کردند. عالم رحمانیار این موضوع را دنبال کرده و در مورد گزارش می دهد.
مقامات محلی در سرپل می گویند که 3 تن را به اتهام تجاوز گروهی بالای یک دختر 17 ساله از قریه آسیاباد شهر سرپل دستگیر نمودند. مل پاسوال عبدالرؤوف تاج، قماندان امنی ولایت سرپل، به رسانه ها گفت که این افراد شب یک شنبه با 2 تن دیگر که برای فعلا فراری هستند در خانه امان الله نام در قریه آسیاباد شهر سرپل هجوم برده و یک دختر 17 ساله آن را اختطاف و بعداً به طور دست جمعی تجاوز نمودند که به همکاری فامیل دختر و اهالی قریه یاد شده شناسایی و توسط پلیس دستگیر گردیدند که متهمین به جرمشان اعتراف نموده و قضیه تحت تحقیق قرار دارد. آقای تاج در زمینه گفت:
دروازه تک تک میکنه، وقتی که در اون دروازه تک تک دروازه، دختر ازو به نام بیبی شیرین دروازه را باز میکنه، با باستان دروازه دان ازو را بسته میکنه و ایده موتر میندازن و به قسمتی که دورتر از فاصله در روز 3-4 کیلومتر فاصله خالی از سکنه است، دونجا میرن. ولی در مجموع 5 نفر بوده، از جمله 5 نفر ازی، یک نفر ازی فکر میکنم به نام شریف این مداخله نمیکنه، 4 نفر از مستقیما تعرض بالای دختر انجام میدن، یا البته این توسط به همکاری خود فامیلش برادرش شناسایی شد و پلیس دستگیرشان کرد. فعلا قضیه تحت تحقیق است.
بیبی شیرین دختر 17 ساله که از سوی 5 تن افراد مورد تجاوز گروهی قرار گرفته است میگوید افراد دستگیر شده باید از سوی ارگانهای عدلی و قضایی به شد مجازات، یعنی اعدام محکوم شوند.
4 نفر بودم دقیقا، مرا از 11:30 بجه از خانه کشیدن تا 1 بجه آورده مرا سرک ایلا کردن، گذاردن کوچه برای گفته که برو خود باید اونه ایدام شوان، چرا خانه مردم میبرن؟
خواستیم در این مورد نظر رئیس امور زنان ولایت سرپل را نیز با خود داشته باشیم، اما خانم نسیمه آرزو حاضر به گفتگو نگردید و از این قضیه اظهار بی‌خبری کرد. در همین حال خانم مفرد صمیمی، رئیس سازمان حقوق بشر ولایت جابزیان سرپل و فاریاب، میگوید بعد از اختطاف انجام اعمال غیر اخلاقی بالای یک دختر خانه خیلی نگران کننده است.
امیز که واقعا خیلی خیلی دردناک است، واقعا خیلی نگران شدیم، باید عاملین از این قضایا باید جزای سنگین باید دیده شد.
با این که مقامات محلی سرپل از بهبود و وضع امنیتی خبر می‌دهند، در عین حال عده زیادی از باشندگان این ولایت از افزایش اختطاف و تجاوز جنسی بالای دختران اظهار نگرانی می‌کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که گفتگوها در مورد برنامه اتمی ایران به زودی آغاز خواهد شد، بیشتر تا لحظات دیگر. اما حالا رئیس جمهور اوکراین مذاکرات با همتای روسیه‌اش را آغاز کرد. این مذاکرات در مسکو ادامه دارد. ویکتور یانکوویچ رئیس جمهور اوکراین خانه دریافت قرضه از روسیه خواهد شد. بیشتر در این مورد از مقیم نایب بشنوید.
ویکتور یانوکویچ رئیس جمهور اوکراین امروز در جریان ملاقات با امتای روسیهش در قصر کرملین از روسیه تقاضای قرضه را خواهد کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این قرضه بر رفع مشکلات اقتصادی اوکراین کمک خواهد نمود. اما از جانب دیگر امکان دارد در داخل تظاهرات ضد حکومت کیف را که همین اکنون در این کشور جریان دارد افزایش دهد. مظاهره کنندگان استعفای رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ را بعد از آن تقاضا کردند که او امضای موافقتنامه همکاری تجارتی با اتحادیه اروپا را رد کرد. اپوزیسیون حکومت اوکراین درباره گفتگوهای یانوکوویچ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نگران اینند که مبادا قرارداد همکاری با اتحادیه گمرکی به رهبری روسیه امضا شود. وزارت مالیه روسیه تایید کرد که رهبران هر دو کشور در گفتگوهایشان موضوع قرضه به اوکراین را بررسی می‌کنند و از سوی دیگر منابع در اوکراین می‌گویند یک قرارداد کمک مالی 15 میلیارد دلاری عقد خواهد شد که بر اساس آن روسیه در آغاز 3 تا 5 میلیون دلار را برای اوکراین آماده می‌کند. شماری از تحلیلگران میگویند روسیه شاید در بخش سرمایه‌گذاری اوکراین را کمک کند و تلاش خواهد کرد تا قیمت مواد سوخت به خصوص نرخ گاز را پایین آورد. ویتالی کلیچکو یکی از رهبران اپوزیسیون حکومت اوکراین میگوید باور دارد که یانوکوویچ قرارداد را در باره فروش گاز به اوکراین با روسیه امضا کند.
Є різні різні інформації з різних джерел, що буде знижка на газ в обмін на
ما از منابع گوناگون اطلاع داریم که روسیه نرخ گاز را تنزیل می‌دهد که از طریق پایپلاین به اوکراین جریان دارد. سیستم ترانزیت گاز برای اقتصاد اوکراین خیلی مهم است. ما نمی‌خواهیم منافع اوکراین پامال شود. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه تلاش کردند تا به روسیه اطمینان دهند که همکاری نزدیک با اوکراین به هیچ صورت تهدید برای آن کشور نخواهد بود. کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفت این اتحادیه آماده امضای قرارداد با کیف می باشد.
We believe that the agreement provides the best way to address.
ما به این عقیده هستیم که امضای این قرارداد مناسب ترین راه است به تهدیدهای اقتصادی کوتاه مدت اوکراین پاسخ بدهد. امضای این موافقتنامه یک پیام اعتماد قوی را به بازارهای بین‌المللی و نهادهای مالی خواهد فرستاد و با این گونه زمینه اصلاحات سیاسی و اقتصادی نیز فراهم می شود که یک پیشرفت درازمدت را تضمین می کند. در این حال استیفان فولی کمیشنر توسعه اتحادیه اروپا روز یکشنبه گفت امضای قرارداد همکاری بین اوکراین و اتحادیه اروپا پس از آن به تأخیر افتاد که رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ گفت که این قرارداد در مدت کوتاه امضا نخواهد شد.
با رادیو آزادی هستید. خبرهای مهم جهان را روی وبسایت رادیو آزادی تماشا کرده می توانید. به این آدرس مراجعه کنید: www.azadiradio.com. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای ایران به زودی آغاز خواهد شد. مذاکرات در این باره هفته گذشته به تأخیر افتاد. باز هم مقیم نایب در این مورد گزارش تهیه کرده است.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران قرار است در هفته جاری با رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا ملاقات کند. کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که مذاکرات با ایران هرچه زودتر آغاز شوند. خانم اشتون اضافه کرد در این مورد به یک موافقتنامه نیاز است. آرزوی ما این است که روی موعد برگزاری این گفتگوها توافق صورت گیرد که امکانات آن موجود باشد و پس از آن امیدواریم که مطابق موافقتنامه گام‌های را به جلو برداریم. برای تعیین موعد این موافقتنامه قرار است عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا امروز در بروکسل با هم ملاقات کنند. کاترین اشتون گفت انتظار دارم که در اسرع وقت بتوانیم روی یک جدول زمانی گام‌های را برداریم. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا اضافه کرد مذاکره و گفتگو روی برنامه جنجال برانگیز اتمی ایران اساس یک جریان دیپلماتیک به شمار می رود. وزرای خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه موافقه کردند که اتحادیه اروپا برخی از تعذیرات بر ایران را پس از آن رفع خواهد کرد که این کشور تعهدات خود را در ارتباط به توقف قسمتی از برنامه اتمیش برآورده سازد. تهران در ماه گذشته با نماینده های امریکا، بریتانیا، روسیه، چین، فرانسه و اضافه آلمان موافقه کرد که تا 6 ماه آینده برخی از برنامه‌های اتمیش را متوقف خواهد ساخت و در بدل آن جامعه بین‌المللی تعزیرات بر این کشور را کاهش می‌دهد. اما هفته گذشته تعدادی از اعضای کنگره آمریکا بر قصر سفید تاکید کردند که فشار بر ایران را افزایش دهد. بر اساس آن قصر سفید گفت فعلا تعزیرات گذشته بر این کشور در حال آن باقی خواهند ماند. گفته می شود همین موضوع باعث شد که مذاکرات بین ایران و قدرت های جهان به تأخیر افتد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی
صدای ما را روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 می شنوید. 5:30 شام به وقت افغانستان شد. این هم فشرده خبرهای مهم با همکارم جاوید نعیمی.
یازدهمین نشست هیئت‌های پارلمانی پاکستان و افغانستان امروز در کابل برگزار شد. هیئت پاکستانی بر ریاست آفتاب احمد خان شیرپاو رئیس حزب قومی وطن در رابطه با تهیه طرح برای شناسایی عوامل مشکلات در هر دو کشور با جانب افغانستان گفتگو کرد. در نتیجه انفجار یک بم در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار دو پلیس سرحدی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. قماندان امنیه قندهار بر رادیو آزادی گفت بم در یک موتورسایکل جاسازی شده بود که چاشت امروز منفجر شد. جبهه نجات ملی به رهبری صبغت‌الله مجددی میگوید اگر توافقنامه امنیتی با آمریکا از سوی رئیس جمهور کرزی امضا نشود، ناامنی‌ها در کشور افزایش خواهد یافت. اعضای این حزب در نشست خبری امروز در کابل یک بار دیگر خواهان امضای هر چیز زودتر این توافقنامه شدند. انفجار سیبم در منطقه قبایلی کرم پاکستان 2 کشته و 6 زخمی برجا گذاشت. عرصه انفجار پیهن در یک جاده رخ داده است. رئیس جمهور اوکراین در دیدار با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین در مسکو گفت که مشارکت استراتژیک دو کشور باید افزایش یابد. ویکتور یونوکوویچ این موضوع را در آغاز نشست با روسیه در حال ابراز کرد که تظاهرات ضد حکومت اوکراین در کیف امروز هم ادامه یافت. و گزارش از روسیه می رسانند که این کشور دستگاهی بطری راکت کوتاه‌برد اسکندر را در قفقاز شمالی جابجا کرده است. ایالات متحده آمریکا پیش از این از نصب راکت‌های روسیه در نزدیکی مرزهای پولند و لیتوانیا ابراز نگرانی کرده بود.
تشکر از جاوید نعیمی برای ارائه فشرده مهمترین خبرها. رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام با شماست. از اینکه با ما هستید تشکر. نوبت پخش برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و آزادی و شنوندگان رسید. در ادامه این ساعت با ژوبین احمدی باشید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام، به یک برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری شما را خوش آمدید میگویم. از روز جهانی معلولین همسالت در افغانستان و جهان تجلیل صورت میگیرد. امسال نیز به تاریخ 3 دسامبر به منظور ایجاد یک جامعه همشمول و حمایت از معلولین این روز در ولایات مختلف افغانستان تجلیل گردید. در برنامه این هفته در مورد این که تجلیل از روز جهانی معلولین در صدد تأمین هرچی بیشتر حقوق معلولین چقدر مؤثر تمام می شود، بحث‌های با محمد اسد ساپای مسئول حمایت از حقوق معلولین در دفتر صحاوی کمیسیون حقوق بشر در افغانستان خواهیم داشت. خوش آمدین آقای ساپای.
شکر. ما هم سلام و احترامات خود را به تمام شنونده های گرامی رادیو آزادی تقدیم می دارم.
در آغاز از شما می پرسم تجلیل از روز جهانی معلولین در افغانستان و جهان از کدام سال به این طرف صورت می گیرد؟
در مقابل سوال شما باید گفت که از سال 1992 به این طرف 3 دسامبر به نام روز جهانی اشخاص دارای معلولیت از طرف سازمان ملل متحد اعلان گردیده و از سال 1997 به این طرف هر سال این روز در کل جهان به خاطر گرامی داشت از و احترام به کرامت انسانی اشخاص دارای معلولیت این روز تجلیل میشه و و در کشور ما افغانستان هم در تقریبا بعد از ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این روز در افغانستان هم مساله تجلیل میشه و در سازمان ملل متحد از سال 1997 به این طرف به خاطر تجلیل هر سال یک نظر به وضعیت اشخاص دارای معلولیت و گزارش هایی که در این مورد به سازمان ملل متحد میرسه یک شعار تعیین میکنه و تحت اون شعار هر سال در جهان ای از این روز تجلیل به عمل میاد.
شعار گفتین، این شعار با کدام اساس انتخاب میشه؟
شعار سال با اساس ضرورت همان سال، یعنی در سالهای سال گذشته گزارش هایی که به سازمان ملل متحد از وضعیت اشخاص دارای معلولیت میرسه روی از او بحث میکنه و برای سال آینده یک شعار تعیین میکنه که من حیث استراتیجی، یعنی که به خاطر از بین بردن مشکلاتی که وجود داره در مقابل اشخاص دارای معلولیت و یا به خاطر بهتر شدن وضعیت اشخاص دارای معلولیت یک شعار تعیین میکنه و با اساس اونمو شعار، یعنی یک هدف تعیین میکنه برای کسایی که برای معلولین کار میکنه که با اساس اونمو فعالیت خود تنظیم کنه. و باید گفت که هدف از تعیین شعار امسال که چرا شعار بنام به خاطر یک جامعه همشمول موانع را رفع و درها را باز کنید، این شعار امسال به خاطر ازی تعیین کرده. سازمان ملل متحد میگه که یک اقلیت بسیار بزرگ غیر نژادی جهان که تقریبا بیشتر از 1 میلیارد نفر دارای معلولیت است و 1/6 تمام نفوس جهان تشکیل میده و در مقابل از این مشکلات و موانع وجود داره، به خاطر رفع موانع باید کار صورت بگیره تا این موانع رفع شود و اینا بتانه که مثل سایر اشخاص در جامعه زندگی کنه و متکی به خود زندگی کنه، به خاطر که معلولیت ناتوانی نیست بلکه یک نوع محدودیت است. باید این محدودیت ها که به اساس موانع به وجود آمده این محدودیت ها از بین بره و اشخاص دارای معلولیت مثل سایر اشخاص در جامعه زندگی کنند.
تشکر از شما. بعد از یک وقفه دوباره برنامه ادامه دارد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوباره خوش آمدین. باز هم در مورد شعار یک سوال مطرح میشه، یعنی آیا شعارهایی که در هر سال انتخاب میشه در تمام کشورها الزامی است و یا در تعداد از کشورها تطبیق میشه؟
شعار سال یک اگر از جنبه اخلاقی ببینیم یک مسئولیت اخلاقی است به تمام دولت ها که این شعار در نظر بگیره، چرا که در هر دولت در هر جامعه معلولین من حیث یک تنوع انسانی وجود داره و باید به ادبای خود توجه داشته باشن و این شعار در نظر بگیره، مگر به طور خاص و کشورهایی که با کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت پیوسته و با آن او را تصویب نموده برای از او یک شکل الزامی نیز داره که اینا مکلف از زمانی که گزارش خود ارائه میکنه و مطابق این شعار سال اینا در گزارش خود تشریحات داشته باشه که در این قسمت چقدر کار صورت گرفته در این کشور و در وضعیت معلولین که مثلا در مورد شعار امسال اگه بگیم که این موانعی که وجود داشت دولت توانسته که چقدر این موانع را از بین ببره بره. اگر توانسته که یک جامعه همشموله بسازه برای تمام افراد یکسان بنان برای کشورهایی که این کنوانسیون تصویب کرده و با او کشور الحاق شده، یک مسئولیت الزامی داره.
و به عنوان مسئول بخش حمایت از معلولین در کشور، نظر شما در مورد از بین بردن موانع و چالش ها در مقابل اشخاص دارای معلولیت در افغانستان است؟
ببینیم که واقعا در افغانستان هم مشکلات و موانع زیادی در مقابل اشخاص دارای معلولیت وجود داره. اول اگر ببینیم در مورد حق کار معلولین، که یکی از مشکلات عمده و موانع اساسی که برای اشخاص دارای معلولیت وجود داره، جذب ازیاس در ادارات. گرچه در قانون حقوق امتیازات اشخاص دارای معلولیت تذکر به عمل آمده که حداقل 30% در هر اداره باید از اشخاص دارای معلولیت استخدام شود، یعنی او کسایی که واجد شرایط است. ما پیشنهاد میکنیم که اینمی ماده قانون باید تطبیق شود و حداقل 30% در هر اداره باید از اشخاص دارای معلولیت باشد. و یا در مورد معرف و تحصیلات عالی که دوجا گفته شده که باید از زمینه تعلیم و تعلیم و تربیه فراگیر برای اشخاص دارای معلولیت زمینه مساعد شود و یا به خاطر فرستادنشان به خارج، ما میخواهیم که در این قسمت هم دولت توجه داشته باشه و برای زمینه تحصیل و تعلیم برای اشخاص دارای معلولیت فراهم بسازه. و همچنان پیشنهاد میکنیم که مواد قانونی که در مورد توزیع زمین و سرپناه ها برای اشخاص دارای معلولیت در نظر گرفته شده، این تطبیق شوه و شهروالی ها در هر پروژه که توزیع میکنه 7% که قانون صراحت داره برای اشخاص دارای معلولیت به طور رایگان توزیع نماید. و همچنان در مورد از اینکه یک تعدیل دیگه در مورد امتیاز معاش در نظر گرفته شده، او را در عملی بسازه، به خاطر که در سال گذشته این قانون ماده قانون تعدیل شده که از 1500 افغانی به 5000 افغانی ماشی از یا به ماشان افزود گرید عمله. ولی متاسفانه تا همین لحظه که ما صحبت میکنیم اینمی ماده قانون تطبیق نشده و به همین شکل پیشنهاد بسیار اساسی ما از بین بردن تبعیض در مقابل اشخاص دارای معلولیت است که در قانون حقوق امتیازات یک ماده ای که با کنوانسیون و قانون اساسی در تضاد است، اوجه در مورد معلولین که معلولین را با مادرزاد و معلولین جنگی تقسیم میکنه، ای یک تبعیض بسیار واضح در برای اشخاص دارای معلولیت است. ما میبینیم که یک شخص اگر مادرزاد معلول به دنیا آمده باشه به شکل طبیعی و یا به اثر جنگ، اردوشان یک نوع محدودیت داره. بنان دولت مکلف است که برای هر دو قشر، یعنی که اردوشان یک معلولیت داره یک محدودیت داره، باید زمینه مساعد و امتیازات مساوی را بهتر. پیشنهاد ما نمیشن مورد مشخص امسال به خاطر مطابق با میشوار برای دولت افغانستان و طور خاص برای حکومت افغانستان می باشد.
بسیار زیاد تشکر. محمد اسد صاپای، مسئول بخش حمایت حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صاحبی کمیسیون حقوق بشر در کابل، از حضورتان به استودیوی رادیو آزادی سپاسگزار هستیم.
تشکر از شما هم.
این برنامه را هر هفته قبل از ظهر روزهای دوشنبه و بعد از ظهر روزهای سه‌شنبه از رادیو آزادی میتوانید بشنوید. تا برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری که باز هم من جوبین احمدی در خدمت قرار میگیرم، اوقات و لحظات خوش برایتان میخواهم.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های نهایت محترم برنامه آزادی و شنوندگان از رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه آزادی و شنوندگان که برنامه خاص خود شماست خوش آمدید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
بله. الو. سلام هستی؟ الو. بله.
صحبت نمایید ثبت می شود.
سلام علیکم. لا عدنان است، ولایت بدخشان، ولسوالی یفتلی پایان، قریه سران. امروز در ولسوالی یفتلی پایان را مسدود است، بیخی برفباری است. یک تن از مریضانی که سنگ محمد ولد زرابالی در عبور مسیر را جان باخت. در ولسوالی یفتلی پایان نه دکتر است، نه دوا است، نه چون و چرا. امروز مریض در شفاخانه بیسر بود و اثر مریضی جان خود را از دست داد. و سلام.
سلام علیکم آقای ظریف نظر. من زیودین هستم از رسولی چایاب قیره چی مخرشید. در قیره ما اصلا نه تلفونی میگیرد، نه آب یاشمودنی سک، نه کلینیکی سک، نه مطبی جید چیزی نیسک. یک مسیسه همبستگی آمد بری ما مردم، او مسیسه همبستگی هم مردم ها برشوت بازی و مثلا پایسه از او را گم و گم کردن، اصلا او را مثلا ویدرس نکردن که از او کسی چفاده بگیره، از او کسی سودی بره. اصلا در منطقه ما هیچ کس دولت هیچ کس توجهی نمیکنه. ما مردم بیچاره مظلوم دیگر کجا بریم؟ ما دیگر زغر از خدا ما دیگر کسی نداریم. شما سزای ما را به گوش مسئولین برسونین. و سلام علیکم آقای ظریف نظر.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای ظریف نظر، تشکر از این پروگرام همه جانبه شما. همین کمیسیون انتخابات مستقل افغانستان یکی اعلان میکنه این کسانانی که اسناد صنف 12 اگر نوشته باشه اینا در این پروسه شامل نمیشه. من خب یاد دارم، من خب میشناسم کسی را که با وقتیت به خلاف با مقران که اسناد 12 نوشته صنف 3 نخونده چون در این پروسه شامل شده تا ولی نامش اصلا شده دیگر یادم به خون میاره.
آقای نظر، ما خدمت خودت و تماما کارمندای رادیوی آزادی از کشور اتریش سلام خدا خدمت شما و تماما برادرا و اندوالا تقدیم میکنم. تقریبا در حدود 2 سال 3 سال اینجا امی پناهندگان افتادن، امادن، چیشتن، اینم اینجا جایشان، اویشان، نانشان، یه جایشان درست نیست. یک دوم دیگه کلیگی به سرنوشت و از طریق وزارت امور عودت کنندگان مهاجرین افغانستان میشیم نگه که اینا وضع چنه خوب است. ما شما تقاضا میکنیم، جدا خواهش میکنیم آقای نظر که امی صحبتای ما را به گوش از این مقاما برسانیم که تا می مشکل این مردم رفع شود.
السلام علیکم. من امامد هستم از ولایت لغمان و شما تماس گرفتم. برادر عزیز، مشکلاتای ما هستم در ولایت نورستان. برادر عزیز، این راه بند است، موتورها رفت آمد ندارم، اما مخالفین در راه بسیار برمده کسی نمی کنه در برد مسیر را ویسر کلی تا مخالفین برده آمولتی و نظامی نمی تواند که در مرکز بیاید. خودم دکاندار هستم در ولایت نورستان. بسیار مشکلات ما زیاد شده از طرف مخالفین. ما نمی توانیم در راه به حساب بیاییم ببریم، به حساب راه بند از حساب ترانسپورت ها، به حساب هیچ کسی نمی تواند در راه مسیر در راه بیاید.
بنام خدا، سلام به همه کارکنان رادیو آزادی. آخرین نقطه ولسوالی باغران ولایت هلمند، هم مرز ولسوالی کیتی ولایت دایکنډی، مدت 1 سال می شود در این مناطق جنگ قومی ادامه دارد، کشته و زخمی به جا گذاشته. ما مردم اطرافیان از این جنگ متضرر و خساره مند شدیم.
ما از ولایت هلمند برتما شدیم. ما مردم در هلمند اثر باد هستیم. برای ما درشی هم میرسن، بزن نمیرسن، رخصتی نمیرسن برای ما. همی 8 ماه 10 ماه 1 سال همی جخو کردیم، چند جدل برای ما زیاد فتیگه است. هیچ غم ما را نمیخورم، ما اشکم بسید چطور میشه؟
با مسئولین وزارت دفاع شو زمان گریس جام امر مرکزه یا وزیر دفاع که هست و این پرسنال که البسه را جور میکنه یا البسه اکمال میکنه یا بط اکمال میکنه، آیا خبر نداره که در افغانستان تو پوی هست که 12 لمبر کاوش بود میخره که دو 12 لمبر بود روی میکنه؟
من سعید محمد هستم از ولایت زابل در تماس شدم از کمه که دوم ضربتی از کمپ لغمان. با گوش مسئولین برسانین، دار بداد جوانا برسانین یک آقا کرده و خاطر چی به رئیس جمهور شده؟ این قلین دختران کم کنن، قیمت هست حدودا 2000 اگه نباشه پیش عرصه کرده نمیشه. ما 2000 اگه از کجا پیدا کنیم؟ به خاطر پایسه مردم غیرند در کشورهای ما دیگر نصف نادرک میشن.
بعضی برادرهای محترم ما رفتم که حق و ناق بالای استادا انتقاد میگیرن، همیشه استادا را سرزنش میکنن، در حالی که ملامت اولادای خودشان است، فامیلایشان است. به وقت زمان اولادای خود اجازه نمیتن به مکتب بیاین که متاسفانه از نگاه اقتصادی و قلم هم اونا اقتصادشان ضعیف هستن و نمیتونن با اولادایشان کمک نماین و مشکلاتشان رفع کنه. و استادای محترم به خاطر از اینکه امرایشان هم کار شده باشه، همیشه امرایشان از نگاه مالی کمک میکنن. بعضی اوقات چی که اکثر اوقات برایشان کتابچه ها خریداری میکنن، قلم خریداری میکنن. خوبی های استاد هیچ وقت به نظر نمیگیرن و یادآوری نمیکنن. اونا مردمی هستن همیشه بیکارکار. به عوض از اینکه اولادای خود روان کنن به مکتب، برشان میگن برین رمکرانی کنین، درو کنین، نارشانی کنین و امثال از اینا. خب اینان یک معلم چیگونه میتونه اونا را سرزنش کنه؟ یک را اگر دو روز من مکتب آمد، دو روز دیگر اطلاع اونا آقای دازیدی میکنن. چیگونه میتونه دروس معلم خب گوش قرار داده بتانه؟ پس خواهش معنی است تا حق و ناق بالای استادا انتقاد نگیرن، انتقاد بالای خود بگیرن، بالای اولاد خود بگیرن تا مزاحم دیگران نشن. تمام استادا اقدر مسئولیت به وجدان نیستن مثل که اینها بد میزنن، اینها انتقاد میکنن. خدا حافظ.
در قریه خلدسک و پتیر یک مکتب زیر کار بود که متاسفانه پیسه حیف میل شد. مکتب تا هنوز جور نشده است. در 3 سال است که اون مکتب تحت تعمیر است، در حالی که باید در سال اول و اعمار می شد و به مدیریت معارف راهستان سپرده می شد و کسی که قرارداد کرده بود مکتب جور نشده، پیسه حیف میل شده و هیچ کسی نیست که صدای مردم بلند کنه و اشتکا و اطفال اون مردم در یک بی‌سرنوشتی کاملا به سر می‌برند، در حالی که معلم‌ها همه ماهوار معاشاشان می‌رسد و معاشاشان را می‌گیرند بدون از اینکه درس و تدریس و تعلیم و تعلمی داشته باشند.
در این مدیریت معارف ولسوالی تشکان معلمین را معاش شرادار می‌دهد. اگر معلمی بیچاره اگر گپ بزند تبدیلش می‌کند به جای دیگری است.
بله سلام علیکم، ما بشیر کریم هستم از ولایت تخار ولسوالی رستاق. در قریه ما در شب مکتب داریم، معلم نداریم.
معلم هستم ولایت سرپل ولسوالی بلخاب منطقه آبرو که در پایین بلخاب همه مکتب هست به نام مکتب، ولی درس و تعلیم نیست.
ولایت در ولسوالی کشینگه جمعه اندرو و آخرش از مکتب هست، هیچ معلم ندارم.
سلام برادری آزادی، این جانب بنده از ولایت بلخ ولسوالی چارکن قریه شورولاق. ما مردم مکتب لیسه داریم ولی متاسفانه استادای مسلکی نداریم. همه استادا حتی سند 12 ندارن، 500-600 شاگرد است ولی استاد نیست متاسفانه.
ما از ولسوالی زاری ولایت بلخ یک نفر آجی اسدالله به نام آجی اسدالله سن برادر، به خاطر از اینکه ما مکتب نداریم، معلم ما برادر به نام قاری نظرگل برادر بعد از مای سنبوله به ایسی برادر درس نمیگه. این روز چند قوس است که مکتبای ما تعطیل است، هیچ بچه ما درس نداره برادر. 5 سال است که بچه ما درس میخونه، هیچ اصلا کلمه شریان نداره. این رقمی قانون است، رقمی برنامه است، دولت رقمی دولت است که برادر این پول رایی میکنه به این معلم ها. برادر معلم صاحبش گفته برادر تو را داد، هیچ اصلا اولاد غریب درس نمیگند، برای خدای زورگیری است. ما از ولایت بلخ ولسوالی زاری
در شیرام مکتب ما هیچ وقت نمیشه. دهی 12 سال است که یک سنفی یک فارغ نشده، هیچ معلم نداریم.
کارکنان رادی آزادی، اولا سلام با بعدن، اسم من محمد اسلم بیگ از ولایت سمنگان ولسوالی در ایسوف قریه سرخه انتظار. در منطقه ما مردم نبودی وکیل نگاه ها و سرق هم موجود نیست. زنهایی که به ولادات و بسیاری زنهایی به خاطر و طرف همین مرگ ولادات بسیار از این کلینیک هاست.
من برخان الدین هست از ولایت زابل به تماس شدیم. در قریه ما یک هزار خانه هست، نه کلینیکی هست، شفاخانه هست، نه هیچی. یک قریه ای که 100 خانه داره، کلینیکی برخان به نام او قریه رفته. در اونجا اگر برف بزنه در زمستان زنهایی که میخوان آمیده بشن توسط اولا او را انتقال میتی یا توسط زینه یک کلینیک باید دولت هر چیز ضرورتر باید در قریه بریخم درست کند که در مساحت یو چند تا قریه دیگه هم نزدیک است مردم با مشکل بسیار مواجه است. شکایت دوم ما ای است که مردم با آبی آشامیدنی ضرورت دارد، نه آب است نه چیزی، سر یک چشمه سر از او جنگ دزمیسان جنگ جدل و خون خون رزی میشه. باید دولت به این کارا توجه کنه، دولت باید مردم خود.
سلام آقای ظریف نظر، ما از اولسالی مرامور از ولایت دایکنډی شما زحمت دادم. این صبح می باز راجان شما شنیدم که کابل سرای کابل جلال آباد یک کمپانی چینایی 110 میلیون دلار اون قرارداد کرده کار میکنه. همین سه چهار طرف کابل ایراد و جلال آباد و مزار طرف کار سرای همین یک سیوم کشور طرف زرجاد و همین ولایت دایکنډی این چند سال میشه که ما حرف شده شنیده کار میشه و قرارداد میشه و یه میشه، ولی در سالی طرف بسود کرده در سالی یک کیلومتر کار نمیشه، یعنی متر هم کار نمیشه، نه خامه کار میشه نه پختکاری. این ترمار هم شنیده که هشت شرکت همون طرف قرارداد کرده و هم باره خدا زنه چند سال و سر کارم شوه نشه، ولی آقای کرده بگید اگر شما مسلمان هستید که این مردم هم مسلمان هست، بلیاج خدا همه توجه به سره از بازسازی دایکنډی عقب‌مانده هم اگر بکنه به خاطر خدا.
محمد هارون هستم از ولایت بغلان ولسوالی پلیسار. که سرگاه ما بخید از بین رفتگی است، اگر یک مریضی را معزیز انتقال بتیم تا شهر جسلا اونجا شاید که از بین بداره بود از او پوینتر شده برای بخید. ما بشیری کریم نستم از ولایت تخار و لسوالی ساق تکه چشمکان. دولت موقت فیلن 10 سال میشه که با ما مدن نه سرک هست، نه یک آدو اشامیدنی سیه هست، نه مکتب هست.
ما از ولایت بغلان ولسوالی جلگه در تماس هستیم. در ولسوالی جلگه بیامی یخی زیاد است. دیگه از شکایت دیگه داشتیم، سرک نداریم، کلینیک نداریم، مکتب درست نیست، که دولت توجه در ولسوالی جلگه نداره.
طول 10 سال می شود که حکومت رئیس جمهور کرزی صاحب امی ولسوالی در کرچه تا با ولسوالی ایمان صاحب سرک امامد بسیار خراب است، به این حکومت هیچ توجه نکردند.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. تکرار می نمایم 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
ای کاش ای عشق ای عشق ما را زما مرهاندی و از خواب که مازا تا شخون فوا ریم جهاندی. ای کاش ای عشق ای عشق ما را زما مرهاندی و از خواب که مازا تا شخون فوا ریم جهاندی.
ای کاش ای عشق ما راز ما مهراندی. نسب نامه هامان هنگام هنگام هامان گم شد نسب نامه هامان. خود که سزاوار بودی ما را بر این خان تو خاندی. ای کاش ایش ایش مهرهاندی. واس خو که ما زاده شوخون آواره می جهاندی. ای کاش ایش.
السلام.